بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث الفاظ، بحث مطلق و مقید، جلسه 547، شنبه مورخ 14/12/95.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اسماء اجناس وضع شده است برای ماهیت بلا قید و بلا لحاظ خصوصیت فیه. حالا میخواید اسمیشه بذارید ماهیت مهمله، بگید ماهیت مهمله. و وضع نشده است برای ماهیت با قید اطلاق و ارسال. ثمره بین این دو نظر هم قبلا توضیح داده شد که در تعارض بین عام و مطلق، عام چون دلالتش تنسیسی و تصریحی است، بر اطلاق که یک ظهور اسکاتی است مقدم است چون اظهر است. اینا رو قبلا اشاره کردم. عرض کردیم یک ثمره ای رو مرحوم آقای خویی دارن، در فقه هم خیلی برش آثار بار میکنن، این ثمره رو اشاره میکنیم، بعد وارد بحث مقدمات حکمت میشه. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی دو ثمره متقارب به یک دیگر رو به مناسبت در مبحث تعادل و تراجیح بر تحلیل بحث مطلق که اطلاق در مطلق به دلالت سکوتی است، دو ثمره دیگر رو بار میکنن. در مصباح الاصول جزء سوم صفحه 517. در فقه هم در موارد معتنا بهی به این دو ثمره ملتزمند. اینا رو اشاره کنیم، مثال بزنیم، نقد کنیم این دو ثمره رو که مورد قبول نیست. اما مورد اول، عرض کردم هر دو مورد هم با هم متقاربن، حالا ممکنه کسی حتی یه مورد اینا رو حساب کنه. توضیح مورد اولین است که مدرسه نجف می‌فرمایند اگر دلیل قرآنی با دلیل روایی تعارض کردند و بینهما آمین من وجه بود، اینجا در ماده اجتماع دلیل قرآنی با دلیل روایی تساقط نمی کنن، بلکه عام قرآنی در مورد اجتماع مقدم است بر عام روایی. وجهش این است که ولو این دعا از نظر ظهور متساوی هستند نسبت به ماده اجتماع، ولی صادق است که این خبر از نظر دلالت مخالف با قرآن است. در روایات میگه خبر مخالف با قرآن زخرفون باطلون و لم نقل. اما اگر اطلاق، اگر خبر مخالف با اطلاق آیه قرآن بود و نه عموم، نمی توان خبر مخالف با اطلاق آیه قرآن رو ساقط کرد و به اطلاق آیه قرآن عمل کرد. بلکه ممکنه بگیم تعارض میکنن، تساقط میکنن. وجهش این است که ایشون میفرماید ادلهی که میگه خبر مخالف با قرآن زخرف و باطل است، مقصود کلام الله است و قول الله است، آنچه را که خداوند فرموده است. اطلاق منشأش عدم ذکر قید است. این عقل و عقلا هستند که از عدم ذکر قید یه سریان برداشت میکنن. قول الله که نیست، روایات میگه خبر مخالف با قول الله رو کنار بزن، قول الله بر خبر مقدم است. به تعبیر من نه سکوت الله تبارک و تعالی، نه حالا مراد جدی ما استفاده میکنیم هست، یک نحوه نقد به کلام آقای خویی است که خواهیم گفت شما بین حیثیت تعلیلیه و تغییریه اشتباه گرفتید. مقدمات حکمت حیثیت تعلیلیه است برای ظاهر کلام خداوند، نه حیثیت تغییری. یه توضیح میدیم شاید مقصود شما همین باشه و اشکال وارد. خب حالا صبر کنید، نه متفاوت میشه ما. حالا صبر کنید ببینیم، نه اونا یکیست، اونجا کن گفته است یعنی مدلوله. نه حالا اینجا ایشون تحلیلش اینه سکوته، شما هی دارید میگید دلالت اطلاقی دلالت سکوتیه، نگفته است. به تصریح آقای خویی عدم القید است، نه ذکر و ذکر القید، عدم القید است، قیدی نیست. حالا صبر کنید، صبر کنید تا تموم کنیم حرف ایشون رو. بعد حالا خب ببینید، لذا ایشون میفرماین اگر این نکته اول، یعنی اون ثمره اولی که بر اطلاق به این معنا بار میکنه آقای خویی، اگر بین روایت و عام قرآنی تعارض شد به نحو عموم من وجه، ولو روایت هم عام باشه، ظهور این متساویان، ولی عام قرآنی در مورد اجتماع مقدم است، چون مخالفش زخرف و باطل لم نقل. اما همینجا اگر روایتی با اطلاق آیه کریمه مخالفت کرد، آیه مقدم نیست، چون خبر مخالف قول الله باطل است و اطلاق ناشی از عدم ذکر قید است، لذا مدلول لفظی نیست. بنابراین خبر مخالف با مطلق قرآنی خبر مخالف با قرآن نخواهد بود. یک ثمره که بار میکنن تو فقه هم بهش ملتزمن. ثمره دوم میفرماین اگر دو خبر با هم تعارض کرد، ما در اصول میگیم یکی از مرجحات موافقت الکتاب است. مرحوم آقای خویی میفرمایند موافقت الکتاب یعنی موافقت با عام قرآنی که مدلول لفظی است، لذا اگر احد الخبرین، خبرین متعارضین، موافق با یک اطلاق قرآنی بود، اطلاق قرآن مرجح خبر متعارض نمیشه، چون اطلاق دلالت سکوتی است، خبر موافق با قرآن یعنی خبر موافق با قول الله و اطلاق قول الله نیست، سکوت است. حالا ده ها مثال فقهی داره، یه موردشه ببینید. مستند کتاب الحج جلد دوم صفحه 203، این بحث قبلا گذشته ما تحلیل کردیم، اشکالم کردیم ما آقای خویی، در اصولم ما یه جایی به مناسبت یا باب تعادل تراجی بود یا جای دیگه وارد شدیم یه حرف آقای خویی رو فی الجمله نقد کردیم، ولی اینجا کاملا روشن بشه که آثار فقهی زیاد داره. این مثال رو ببینی، بحثیست در باب حج که اگر مکی از مکه خارج شده، رفته مسافرت به مصر، حالا برمیگرده، از میقات میخواد برای حج واجبش محرم بشه، مستطیع شد، آیا مکی که خرج من مکه از میقات میخواد محرم بشه، آیا آیا وظیفه او حج افراد است یا حج تمتع است؟ آقایان میگن دو طایف روایت داریم نسبت به این مورد، بینشون تعارض است. یک طایفه روایت میگه کسی که از مواقیت میخواد محرم بشه وظیفهش تمتع است، چه مکی باشه چه غیر مکی باشه. یه طایفه. طایفه دوم روایاتی داریم مکی وظیفهش تمتع نیست، حج افراد است، اطلاق داره، چه از مکه بخواد محرم بشه چه از میقات محرم بشه. این دوتا عام، دوتا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع. ماده اجتماع مکی کی که از میقات میخواد محرم بشه، ادله مواقیت میگه میخواد از میقات محرم بشه پس تمتع انجام بده. ادله مکی به اطلاقش میگه این شخص مکیست باید حج افراد انجام بده. اینجا صاحب ریاض فرموده است این دوتا عام تعارض میکنن، یک عام موافق با قرآن است. آیه قرآن وقتی حج افراد رو داره بیان میکنه میگه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. حج افراد برای کسی است که اهلش حاضر المسجد الحرام نباشه. پس مکی که اهلش حاضر المسجد الحرامه وظیفه‌اش افراده، تمتع نیست. خب این آیه کریمه موافق است با او طائفه‌ای که میگه مکی وظیفه‌اش افراده. ببخشید تمتع رو میگه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام. وظیفه تمتع برای کسی که اهلش حاضر المسجد الحرام نباشه. پس کسی اهلش حاضر المسجد الحرام بود وظیفهش تمتع نیست. این آیه کریمه موافق با یک طائفه است، ما به اون طائفه عمل میکنیم، میگیم مکی که از خارج حرم محرم شده وظیفهش تمتع نیست چون اهل او حاضر المسجد الحرام است. این حرف صاحب ریاض. مرحومای خویی اینجا اشکال میکنن، وقتی این مبناشون هم اینجا خوب توضیح میدن، حتما مراجعه کنید مستند رو. ایشون میفرماین ما در اصول توضیح داده ایم که در باب تعارض که کتاب و قرآن میتونه مرجح باشه یا باید مرجح باشه. یعنی چه؟ قرآن که مرجح است در جاییست که دلالت قرآن دلالت لفظی باشه. تو اصطلاحات دقت کنید تا بعد اشکال بیشون هم دقیق بشه. اما اگر دلالت قرآن بر یک مطلبی به اطلاق بود، اطلاق دلالت لفظی نیست، پس قاعده ترجیح به قرآن جاری نیست، لأن الاطلاق مستفاد من قید عدمی والعدمی لیس من القرآن. این صریح کلام آقای خویست. نتیجه این می شود، ایشون می فرمایند در ما نحن فی، در همین بحث حج، آیه قرآن مطلق است، اطلاق قرآنی مرجح نمیشه. تعارض و تساقط مراجعه میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی میگه لله علی الناس حج البیت، این حج چه افراد چه قران چه تمتع، لذا بر مکی که از خارج حرم میخواد محرم بشه وظیفه تخییر است، میخواد حج قران انجام بده، میخواد حج افراد انجام بده، دلش میخواد حج تمتع، فتوا هم میدن به این مسئله. فعلیه با این مبنای اصولی مدرسه نجف، اطلاق دلالت سکوتی است، دلالت لفظی نیست. آنگاه دلالت لفظی قرآن مرجع است یا مرجح است عند التعارض، دلالت اطلاقی قرآن نه مرجع است و نه مرجح است. و این ببینید چقدر اثر داره تو فقه. ما عرض میکنیم که این تحلیل مدرسه نجف به هیچ وجه قابل قبول نیست. به عبارت اخرى ما میپذیریم اطلاق دلالت سکوتی است، ولی مشکل اینه این نتیجه‌ای که آقای خویی برداشتی که از دلالت سکوتی گرفتن درست نیست. می‌فرماین اطلاق دلالت سکوتی است، پس دلالت لفظی نیست، پس نمیشه به گوینده انتساب داد. یه حرف اخیر مغالطه واضحه. توضیح مطلب این که آقایانی که میگویند اطلاق دلالت سکوتی است، دلالت سکوتی حیثیت تعلیلی است برای اطلاق، نه حیثیت تقییدیه. به این معنا که مولا و قائل میگه اعتق رقبتا، مقدمات حکمت میچینیم، میگوییم در مقام بیان بوده است، قیدی نیاورده است، سکوت کرده، نگفته اعتق رقبتن مؤمنه. وقت چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم پس مراد جدی گوینده با این سکوتش سعه و شمول بوده، عدم البیان علت میشه برای ظهور این کلام در شمول، چون ظهور از سکوت مولا استفاده میشه از ضعف از ظهور کلامی است. این قبوله، ظهور سکوتی معناش اینه چون مولا قید را نگفته است پس اراده کرده شمول رو. اگه عامی در مقابلش بود میگه مولا تصریح کرده پس سکوت نکرده، این ثمره درست. ولی این که بگوییم اطلاق دلالت سکوتیست، انتصابش به مولا غلطه. این چه حرفیستشون فرموده است؟ عجیبه واقعا این حرف. اطلاق مگه نمیتونه انتصاب به گوینده داشته باشه؟ مگر شما از احل الله البیع خودتون استفاده نمی کنید که قید نشده به یک بیع مخصوصی؟ پس مراد جدی خداوند سریان بیوع است، همه بیوع الا ما خرج حلال و گذرا و رواست. لذا خود شما یا آقای خویی در باب معاملات در شرط مخالف با قرآن، روایات میگه اگه شرطی مخالف با قرآن بود او شرط که انلم یکنه، شاید معامله هم که انلم یکن قرار بده علی اختلافین. آیا فقط میگید شرط مخالف با عمومات قرآن؟ شرط مخالف با اطلاقات قرآن ره شرط مخالف با قرآن نمیدونی؟ فعلیه این بیان آی خویی در اصول که در فقه هم موارد متنابهی برش اثر بار میکنن، این ثمره برای اطلاق سکوتی ثمره درستی نخواهد بود. اینجا دقت کنی، مدرسه نجف در محاضرات جلد سوم صفحه 144 به مناسبت یه بحثی دارن. عجیبه، در اون بحث نظریه ای رو ارائه میدن درست بر خلاف این نظریه. حالا مراجعه کنید شما، من مختصر عرض میکنم. به مناسبت آیه کریمه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل رو به مناسبت بحث اصولی مطرح میکنن، تعارض تزاحم اینجا. بعد میگن افرض که تعارض باشه بین این دلیل و ادله اجزاء و شرائع، میگن قد ذکرنا فی محله، اگر تعارض شد بین اطلاق کتاب و اطلاق غیر کتاب از احادیث مثلا، فیقدم اطلاق الکتاب، ما اطلاق کتابی رو بر اطلاق حدیثی در باب تعارض مقدم میدانیم. چرا؟ دلیل میارن، میفرماین به خاطر این که ادلهی که میگوید خبر مخالف قرآن رو طرح کنید شامل خبر مخالف با مطلقات قرآنم میشه. اگر خبری مخالف با مطلقات قرآنم بود اون خبر میشه مخالف قرآن. این دو نظریه متضاد در مصباح الاصول در چندین مورد در فقه میگن خبر مخالف با مطلق قرآنی خبر مخالف با قرآن نیست، چون خبر مخالف با قرآن یعنی خبر مخالف با دلالت لفظی قرآن، نه دلالت سکوتی قرآن. ولی در معاذرات میفرمان نه، خبر مخالف با اطلاق کتاب مخالف با قرآن. حالا اون اینا رو مراجعه کنید ببینید یه بچه جمعی توجیه شما میتونید درست کنید یا نه، ولی اون چه مهمه اینه که به این نظر محاضرات در فقه دیگه ایشون ملتزم نیستن اصلا. اولا قد ذکرنا فی محله، ایشون میگن در جای خودش گفتیم که خبر مخالف با قرآن اطلاق کتاب رو هم شامل میشه. خب محلش باب تعارض اونجا که بر خلاف این مسئله فرمودید شما، اونجا تصریح میکنید خبر مخالف با مطلق قرآنی اصلا مخالف نیست، اونجا که برخلاف تصریح کردید. معذالک به مسئله ملتزم نیستن. همون بحث اول که خبر مخالف با اطلاق قرآنی خبر مخالف با قرآن نیست، این رو در فقه بهش ملتزمن. مواردی که تحلیل کردیم این ثمر و اثر برای این اطلاق سکوتی به نظر ما بار نمی شود. وارد بحث مقدمات حکمت خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب مطلق کتاب برای چی مقدمه؟ نه هر دو سکوته، ولی فکر کنید ایشون سکوت که قرآن نمیدونن میگن خبر مخالف با قرآن، خبر مخالف با قرآن به تو باب تعارض معنا میکنن، یعنی خبر مخالف با قول الله، نه خبر مخالف با سکوت الله. اطلاق میشه سکوت الله. حال شما خوبه؟ خیلی خوب. این شد دیگه اصول جدید. Thank you.